بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این بود که جواز و امتناع اجتماع امر و نهی را از چه طریق می توان به دست آورد. عرض کردیم که در اینجا سه طریق ارائه شده. طریق اول عبارت بود از طریق صاحب کفایه و هو تعدد الانوام. طریقه دوم عبارت است از اون طریقه ای که مرحوم ناینی مطرح کرده و هو لحاظ فرد، و با ایشون این اشکال و این نزاع پیش آمد که لحاظ فرد کافی در مقصد شما نیست، به جهت این که ایشون لحاظ کرد فرد را با تمام تشخصات و معنای تشخصات را به معنای مقارنات تفسیر کرد، یعنی هر چرا از وجودهایی که مقارن با این فرد هست تحت لحاظ و تحت امر قرار میگیره، و چون چنین هست پس تمام اطراف که وجوداتی است که محیط بر فرد هست اونها کلن تحت امر میاد. اگر این چنین شد، اگر برخورد کرد به موردی که نه به او تعلق گرفته، فیجتمع الامر و نه فی شیء واحد ولا یجوز. بنابراین اگر ما اوامر و نواهی را متعلق به افراد بدانیم و بنابراین که فرض کنید طبیعت در خارج موجود نمیشه و بایستی که اوامر و نواهی تعلق به فرد بگیره، این چنین مشکلی بهشون مطرح کرده. ولیکن جواب عرض شد که این لزوم مالایلزمه. معنای فرد این نیست که تشخصات مقارن را شما لحاظ کنید. الفرد یتشخص به وجوده، و آمر هم میتواند امر کند به احد الافراد، نه به فرد موجود خارج که بشود تحصیل حاصل، بلکه بگوید ائتنی به احد الافراد. این ائتنی به احد الافراد یک معنای کلیست و طلب ایجادی و اراده تکوینی و تشریعی به او تعلق میگیره و اشکالی به وجود نمیاد. بنابراین اگرچه ما هم بگوییم به اینکه امر تعلق گرفته به فرد، باز اجتماع امر و نهی نخواهد شد. این تقریبا تکرار مسابقه. و اما طریقه سوم عبارت از ان حرف معروف و اون اصالت الوجود و اصالت الحقیقه. خب اینها سخن زیاد در این باره دارن، به این که از وجود است یا از ماهیت، ما به اون جهت کاری نداریم. الان فرض میگوییم که انه قائل میگوید اگر چنون چه ما قائل شدیم به اصالت الوجود، خب وجود واحده، لا يمكن ان يتعلق به وجود واحد دو حکم متضاد، یعنی وجوب و حرمت. اگر فرض کردیم که صلات و غسل وجود واحده، اصل وجود، این دو هم وجود واحدی هستند از باب اینکه وجود یک واحده، خب این معناش این است که هر دو یک وجود دارند، و وقت کیفه امر و یونها از وجود واحد. بناءً على اساس الوجود خواهیم امتناعی بود که امتناع خوب حسابش معلومه. و اگر قائل شدیم به تعدد و قائل شدیم به اصالت الماهیه، خب اونجا دستمون بازه. ماهیات الا ماشاءالله ماهیات متغیر هستن. شمالی دارد که یک ماهیات یک ماهیت و هو الصلات مأمور به باشه و ماهیت دیگر و هو الغسل حرام باشه. این تقریبا بیان تفسیری است که برای راه سوم ارائه شده در تعیین جواز امتناع به این ترتیب. ولیکن جواب این است که اونها که میگویند وجود واحده، اونچنون نیست که اون را رها کنند به این کلمه، بلکه از برای وجود مراتبی قائل هستند و از برای هر مرتبه ای آحادی. شخصی میاد یا فرض کنید گروهی، اینها وجود خود را میبرند بالا، نه یک نفر، ده نفر، بلکه صد نفر پیش میبرند. این وجود را ترقی میکند، وجود آنها علوی پیدا میکنه. پس هم مرتبه است و لکل مرتبتن افراد. بله اینطوری میگن هست، خارجش هم همینطور به ما نشون میده که افراد در پیشرفت روحانیشون یکسان نیستند، اختلاف مرتبه دارند. این اختلاف مرتبه عدد داره. بنابراین پس این چنین نیست که وجود یک نواخت باشه و مشکلی پیش بیاره. ثم نسأل، این مراتبی که در وجود محقق میشه محدود به حدی هست یا نه؟ آری، اون حد چیه؟ هو الماهیه. اگر مراتبی در وجود پیدا شد، اون مرتبه را اسمش میذارن ماهیت. چرا؟ چون میگوین ماهیت حد وجوده. قائلین به اصالت الوجود میگن الماهیت حد للوجود، لا انه اصل برأسه، بلکه قد او را میزند، او را قطع میکند، حد او میشه. حد للوجود، وجود مطلق نیست تمام معنی کلمه، له مراتب. پس نتیجه میگیریم که لکل وجود مرتبتون و کل مرتبتن حدون و الحد هی الماهیه. نتیجه چی میشه؟ کل ما کان وجود ف به ارشاد که قرانهی ماهیتون، هر وجود یک ماهیتی کنارش هست، هر ماهیتی هم یک وجودی در کنارش هست. این دو تا با هم هن. این دو با هم هستن، زیرا وجود مراتبی داره، هر مرتبه این ماهیتی داره، ماهیتی هست. بنابراین لکل وجودین ماهیتون و لکل ماهیتون، ماهیت که ول نمیشه باید با وجود باشه، وجود هم که ول نمیشه باید با ماهیت باشه. پس کجا یکی هست و دو تا نیست؟ در کجا میتوانی فرض کنی این یکی هست و اون دیگری نیست؟ بنابراین قرانه. اگر بنا شد یک وجود را تحت نظر بگیری، یک ماهیت هم به سراغش میاد. بنابراین هر دو با هم یکی میشه. پس نتیجه این است که قران شد و نتیجه قران عبارت از امتناع. و اگر دو میخواهی، دو ماهیت، دو ماهیتش در کنارش دو وجود هست، بنابراین هر وجودی یک حکمی دارد، هر ماهیتی هم در کنار او حکمی دارد. هر دو دو حکم را میگیرند، دو حکم مختلف هر دو میگیرند. پس بنابراین نمیشود تفکیک کرد بگیم وجود یکی و ماهیت دوتا. نه، هر کجا وجود یکی بود ماهیت هم یکی است، هر کجا ماهیت دو تا شد وجود هم دو تاست. کما قلنا، این را هم راه عرض کرد که درستی نبود. الطریق الرابع، راه چهارمی از برای سرایت حکم به طرف آخر، و اون راه معروف ملازمه است. به این معنا که ما خب قبول کردیم که متعلق وجوب غیر از متعلق حرامه، این دو وجود هستن اینها، بنابر این که امر تعلق میگیرد به طبیعت، یا با اون طوری که ما گفتیم در واحد در فرد تعلق میگیره، اون طور هم مانعی نداره. علا کل تقدیر دو وجود باشن. خب این دو وجود میره توی قاعده معروفی که متلازمین فی الوجود لابد ان یکونا متحدین فی الحب، یعنی اگر احد المتلازمین واجب شد اونم باید واجب بشه، اگر اون یکی حرام شد اینم باید حرام باشه. پس سرایت می کند حکم احدهما الی الاخر فیجتمع الواجب والحرام فیمتنع. بنابراین راهی باز از برای امتناع داریم، یعنی راه ما مسدود خواهد شد، امتناعی باید بشیم لعجل سرایه. چون سرایت که میکنه خواهیم امتناعی بود، برای همین دلیل پس راه جواز بسته و خواهیم باید امتناعی بود. جوابش این است که این حرف قبول نیست که متلازمین فی الوجود لابد ان یکونا متحدین فی الحکم. نه، اتحاد در حکم نیست، اختلاف نداشته باشند، یکی واجب و یکی حرام نباشه، این موجب تناقض و در جعل مشکل پیدا میکنه. و اما اگر چنانچه نه، یکی واجب بود اون دیگری هیچ حکمی نداره، حکم اباحه داره، چه مانعی داره؟ یکی واجب دیگری مباح، لازم نیست اگر این واجب شد اونم واجب بشه، این واجب اون مباحه، این واجب اون مستحبه، تزاحمی نداشته باشن با هم دیگه در مقام انتصار. پس این رو هم یک راهی نبود که ما مجبور باشیم به این طریق احد القولین را قبول کنیم. هذا تمام کلامنا در این مقدمه، عرض کنم که نهم در مسئله تعلق امر به طبیعت یا به تعلق به فرد. فننتقل الى مقدمه بعدی و هی مقدمه دهم در مقدمات ما، بله، یا مقدمه نهم، نهم مقدمه نهم. این مقدمه نهم بررسی مقدمه هشتم در کفایه است. مقدمه هشتم در کفایه بسیار عبارت پیچیده داره، ولذا در شرح او عرض کنم که قلم فرسایی شده. حالا به طور اجمال ببینیم ایشون اصلا در این مقدمه چی میخواد بفرماد و جوابش چیه. ایشون در این مقدمه ارتباط میدهد اجتماع امر و نهی را به ملاک، به ملاکات. میگه در صورتی که متعلق هر کدام از امر و نهی دارای ملاک بود، اون داخل در محل نزاع هست. حالا فعلا اجمالا میگیم تا توضیح بدیم. و اگر داخل در ملاک، اگر ملاک نبود، اون امر و نهی از محل نزاع خارجه. بیان ذلك توضیحا. صلات و غسل چهار صورت در این متصوره که در مجموع کلام ایشون اشاره به این چهار وجه هست. طارتا هر دو دارای ملاکم، یعنی صلات دارای مصلحت، غسل هم دارای مصلحت است، هر دو دارای ملاکم. این صورت اولا. صورت دوم هیچ کدوم دارای ملاک نیستن، نه صلات دارای ملاکه نه غصب دارای ملاکه. حالا چطور شده اینطوری شده ملاک نیست، نداره ملاک؟ این دو. صورت سوم این که یکی از اینها ملاک داره، فرض کن از صلات، ولیکن غصب ملاک نداره به صورت معین. به صورت معین احدهما ملاک دارد و الاخر لیس فیه ملاک، افرض صلاح دارای ملاکه ولیکن غصب دارای ملاک نیست، این صورت سوم. صورت چهارم اون صورتی است که احدهما علی التعیید، من نمیدانم کدام یکی ملاک داره یا نه، من نمیدانم صلات ملاک داره یا عرض کنم که غسل ملاک داره. ایشون میگه در این جایی که هر دو ملاک دارن ادخله فی باب تزاحم، ببرش در باب تزاحم، ملاکات با هم تزاحم میکنن. در اون جایی که یک فرد لا علی التعیین ملاک داره، ببرش در باب تعارض، اونجا به حسابش برس. و اما اونی که هیچ ملاک نداره یا ملاک معین داره، فارخصه و اخرجه من الباب. اونی که هیچ ملاک نداره که نداره، اونی که معین ملاک داره حسابش معلومه، مقدمه بر دیگری. اونی هم که ملاک نداره که نداره. پس بنابراین از این چهار صورت دو صورتش وارد میکنه در محل بحث. یک صورتش میگه بابش باب تزاحمه و اون در موردی که هر دو دارای ملاک باشن، اونجا می جنگن با هم، صلات ملاک داره، غسل هم ملاک داره، اون ملاک مصلحت، این ملاک مفسده، اون میگه یجب، این میگه یحرم، هذا باب تزاحم. و اما اگر یکی از اینا ملاک داره و انا لا اعلم، این میره در باب تکاذب، یعنی دلیل خرابه. چرا من نمیدونم؟ دلیل خرابه. ولی اگر دلیل خراب نبود، مشکل در ادله نبود، خب باید بفهمم دیگه، لابد ادله مشکل پیدا، یا یکشون دروغ میگه یا اشتباه کرده. حالا اینا نیست که من تعبیر میکنم، میخوام در موردی که من نمیدانم کدام یکی ملاک داره و نداره، چرا من نمیدانم؟ خب خدا که میدانه، فی علم الله که هر چیزی، همه چیز معلومه. جهل ما مستند میشه به گوینده ها. این که ما در روایات تشکیک میکنیم برای همینه، احکام الهی مشخص معینه، اشکال در گوینده هاست. حالا یا اشتباه کرده یا چطور اونی که نقل کرده اشتباه میکنه و الی آخر، میره رو قواعد و تعارض و اوصاف و عدل و الی آخر. علا کل حال ایشون بالاخره وارد بحث میشه به این ترتیب. خب پس دو مورد را تحت بحث قرار میده. مورد اول میگه در موردی که تزاحم باشه، یعنی در موردی که هر دو دارای ملاک باشن، اینجا بابش باب تزاحمه. و در باب تزاحم چه گفتیم؟ در باب تزاحم اقوال ملاکین باید مقدم میشه. در مورد تزاحم دو ملاک، یکی ملاک عرض کنم که صلاح و دیگری ملاک فساد، یعنی ملاک صلاح، ملاک فساد صلاح و ملاک عرض کنم که غصب فساده. خب در تزاحم ملاکات اقوال ملاک نباید گرفت، قاعده اینه دیگه. عقل و دین همینو میگه، این دو که با هم وقتی جنگیدن اقوا رو باید بگیریم. و اما اگر چنانچه هیچ کدوم بر دیگری قبول نبود، یعنی قوی تر نبود از دیگری، اذن ارجع الى الاصول العملیه. براقب ببین اصول عملیه چی جواب میده. اینا جواب نمیدن چون متعارضن با هم. وقتی تعارض کردن با هم نمیشه، هر دو چون مساوی هستن جواب از اینا گرفته نمیشه، باید دور رو بذاریم کنار بریم تا اینکه ببینیم اصول عملیه. اگر اصول عملیه جواب داد، استصحابی در کار بود، تا حالت سابقه بود، قبلا یکی اخباب بود الى آخر، و الا فقل بالاباحه. چرا؟ به جهت اینکه ترجیح احد ما بر دیگری جائز نیست، میشد عمل مباح. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در این مورد وقتی تزاحم کردن، نتیجه این خواهد شد که تزاحم این دو برمیگرده روی عرض کنم که حکم، یعنی نمیشود دو حکم در یک جا باشه، باید حتما احد الحکمین در اینجا باشه. دنبال اون تزاحم یکی از دو حکم خواهد بود، طبعا اینجوریه، یا هیچ کدوم یا یکی از این دو ها. این راجع میشه به مسئله تضاحم. و اما راجع به اون جایی که تعارض باشه، در باب تعارض هم میره در خط تعارض، در مورد تعارض ادله تعارض در اونجا تعیین میکنه که اول جمع دلالی، اگر جمع دلالی نشد جمع سندی، باب تعارض هم که تعادل تراجی در اونجا تکلیف را معلوم میکنه، پس باید رجوع کنی به باب تعارض و در اونجا نتیجه رو بگیری. این ملخص فرمایش ایشون است در این، عرض کنم که ظاهرا مقدمه هشتم ایشون میشه. خب عجب سید استاد از این فرمایش، اینکه چرا شما خلط کردید باب تعارض و تضاحم را با اون چرا که در محل بحث ما هست. محل بحث ما اصلا ارتباطی به ملاکات نداره. محل بحث ما به گونه ای مطرح شده که اشعری رو هم وارد بحث میکنه. چرا؟ چون محل بحث ما اینه که آیا در اجتماع امر و نهی افرض این امر و نهی ملاک نداره، افرض ما ملاکات در احکام لازم نداریم، یا اشعری هست این چنین میگه، ما میخواییم در بحث اجتماع امر و نهی صحبت کنیم. معنای اجتماع امر و نهی چیه؟ این است که اگر واجبی و حرامی با هم دیگه اینها توأم شدن، آیا اینا یک مصداق دارن و ترکیب اینها ترکیب اتحادی است تا بیدیم که نه نمیشه امتناعی بشیم، یا ترکیب ترکیب الزمامیه و بگیم در اینکه اجتماع الامر و نه در کنار هم دیگه و قائل به جواب بشیم. این چه ربطی داره به مصالح و مفاسد؟ بله در باب تضاحم و ملاکات شأن المولا، ملاکات اگر تضاحم بکند بنابر عقیده ما که احکام تابع ملاکاته، تصفیه ملاکات با من شما نیست، تصفیه ملاکات با ذات اقدس الهی است. به چه معنا؟ او باید جعل حکم بکنه طبق ملاک، الملاک الاقوى، یا ملاکی که مساوی است. این کار به من نداره. بله ما ممکنه بررسی کنیم که چه خواهد شد، ولی نتیجهش با ما نیست. تقدیم ملاک که انه ما کشف ممکنه بکنیم این معنا را، این چه ربطی داره به اجتماع امر و نهی؟ و اما اون طرف که گفتید اگر احدهما عرض کنم که مورد مال دارای ملاک بود، بابش باب عرض تعارض خواهد بود، اونم این چنین نیست. در باب تعارض باز ما در اونجا بحثمون در این است بین که دو دلیل اگر آمد، این دو دلیل با هم دیگه معارضه دارن، چه باید کرد؟ این چه ربطی داره به باب اجتماع امر و نهی؟ و اون این که اگر دو حکم در جایی وارد شد اینا یتحدان او یختلفان. مبحث ما اجتماع امر و نهی عبارت است از وارد شدن دو حکم مولا بر یک محل، و این محل مورد تردید است که ترکبش اتحادی است یا ترکبش انضمامی است و بس. مصلحت در هر دو به من مربوط نیست، مصلحت در یکی است به من مربوط نیست. من اصولی در این جهت دارم بحث میکنم، بحث رو از هم جدا میکنیم، قاطع نکنید صاحب کفایه اون بحث را با این بحث. حالا تا اینجا عرض شد که تتمه داره که انشاءالله بری بعد. و صلی الله علیه.